بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه پنجم آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 26 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی همراهتان هستیم. امیدوارم که شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در عین شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. تحولات شتابنده افغانستان کماکان تمامی خبرهای جهان را در سایه خود گرفته است. از سقوط قندوز، آخرین پایگاه طالبان در شمال افغانستان و دیگر رخدادهای این منطقه گزارش‌های مختلفی برایتان خواهیم داشت. اما هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان، شهر بن در آلمان در انتظار نشست بزرگی از گروه‌ها و شخصیت‌های افغان برای بحث درباره آینده سیاسی این کشور است. گزارشگر رادیو آزادی از محل این همایش تازه ترین خبرها را به آگاهی خواهد رساند. گزارش های مختلف دیگری هم درباره رخدادهای بین المللی داریم. اما در ایران وضعیت دانشجویان و فعالان سیاسی زندانی موضوع یکی از گزارش های امروز ماست. گفتگویی هم داریم با امیر فرشاد ابراهیمی، متهم ردیف یک پرونده موسوم به نوارسازان. این عضو پیشین انصار حزب الله میگوید حاضر است گفته‌هایی که او را 1.5 سال به کنج زندان فرستاد ثابت کند و مدارکی را که در اختیار دارد روی شبکه اینترنت منتشر سازد. باز هم در ایران طرح پرداخت کمک هزینه دولتی به احزاب سیاسی واکنش‌های موافق و مخالفی برانگیخته است. روز گذشته دیدگاه‌های یک صاحب نظر مخالف این طرح را شنیدیم، امروز یک موافق مشروط در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است. بسیاری مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی به آگاهیتان برسانم. در آغاز عنوان‌های تازه خبری را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با بکتاش خمسه‌پور.
صدها سرباز نیروی زمینی آمریکا در نزدیکی قندهار استقرار یافتند. شورش شبه نظامیانی که به اسارت نیروهای جبهه متحد درآمدند در زندان قلعه جنگی در شمال افغانستان ادامه یافت. جبهه متحد اعلام داشت انتظار دارد کنفرانس بن برقراری صلح در افغانستان را پیریزی کند. هیئت‌های شرکت کننده در گفتگوهای صلح افغانستان وارد شهر بن شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد در حالی که پناهندگان افغان در ایران به کشور خود باز می‌گردند، عده‌ای دیگر همچنان از افغانستان می‌گریزند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، کمال خرازی، وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به پاکستان سفر می‌کند. تعداد کشته شدگان در سانحه سقوط هواپیمای مسافری سوئیس 24 تن اعلام شد. یک مهاجم انتحاری فلسطینی روز دوشنبه در عبورگاه مرزی ارز خود را منفجر کرد. و و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام سه‌شنبه شب در جلسه فوق‌العاده در خصوص طرح سفوریتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات تصمیم نهایی خواهد گرفت.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش های خبری بین المللی را همچون روزهای گذشته از افغانستان آغاز می کنیم با سیاوش اردلان که آماده است چکیده ای از آخرین رویدادهای این منطقه را به آگاهی برساند.
با سقوط شهر قندوز، آخرین پایگاه نیروهای طالبان در شمال افغانستان، سربازان جبهه متحد دست به یک تجسس خانه به خانه در این شهر زدند تا طالبهایی را که احتمالاً در منازل ساکنین شهر قندوز پنهان شدند بیابند. پیش از تصرف قندوز، سربازان طالبان گروه گروه خود را به نیروهای جبهه متحد شمال تسلیم می کردند. هرچند جنگجویان غیر افغانی طالبان از تسلیم شدن خودداری کردند. صبح امروز نیز به دنبال یک رشته درگیری خونین بین نیروهای طالبان و سربازان جبهه متحد شمال در قندوز که حدود 100 نفر کشته بر جای گذاشت، بالغ بر 500 سرباز طالبان با تسلیم کردن خود راه سقوط قندوز را هموار کردند. استاد داوود، یکی از فرماندهان جبهه متحد شمال در شهر قندوز، به سوالات جان خاکزاد خبرنگار رادیو آزادی درباره وضعیت این شهر 24 ساعت گذشته پاسخ می‌دهد.
خدمی اول رسولی خانواد، بعد میدان هوایی شهر قندوز و بعدم شهر قندوز به طور کامل تصفیه شده.
آیا مقاومتی از سوی نیروهای طالبان صورت گرفت یا به شما تسلیم شدند؟
مقاومت مختصری در مرکز شهر صورت گرفت که تعدادی از طالبان اونجا تلفات داشتند و یک فرمانده امام به شهادت رسید. دیگه بعد از اون مقاومتی نیست، شهر کاملا تصفیه شده. تمام طالبان با استقامت چهاردره عقب نشینی کردن.
نیروهای طالبان که به شما تسلیم شدن در حال انتقال به سوی شهر مزار شریف هستند.
بله، تعداد زیادی از طالبها از چهار دره به استقامت مزار شریف در حرکت هستند که در مسیر را و کمیسیونی موظف طلاهای خود را تسلیم می کنند و خودشان رایی خانه هایشان میشن.
استاد داوود خان، نیروهای طالبان که در شهر قندوز حضور داشتند، نیروهای طالبان افغانی و نیروهای خارجی که وابسته به طالبان بودند، اینها حدوداً تقریبا چند نفر بودند؟
در اولین روزهایی که شهر در محاصره قرار داشت، حدود 38,000 نیروی مسلح وجود داشت اینجا. در طی مدتی که جنگ صورت نگرفت و هوسرمندی کامل از جانب دولت استفاده به عمل آمد، طالبها تعداد زیادشان به مجاهدین پیوستند و تعدادشان طلاهای خود گذاشتند و خانه‌هایشان رفتند. در آخرین روزی که اونها عقب نشینی میکردند به چهار دره، حدوداً تا 10,000 نفر اونجا عقب نشینی کرده بود.
استاد داوود خان، نیروهایی که شما به سمت مزار شریف فرستادید، اینها تحت نظر نیروهای متحد شمال، نیروهای دولت اسلامی افغانستان قرار دارند و زیر نظر اونها به مزار شریف برده میشن. در اونجا چه کار خواهد شد؟ آیا اینا به صورت اسیر خواهند بود یا اینکه آزاد خواهند شد؟
طالبان افغانی مساج موافقی که صورت گرفتن به خانه هایشان میرن و طالبان خارجی اونجا زیر نظارت میباشن تا بعدا شورای عالی دولت اسلامی افغانستان در خدمتشان فیصله کنه.
اینها همشون احتمالاً محاکمه هم خواهند شد یا خیر؟
بله، محاکمه ملکی شد باشه درشون.
یعنی به صورت بین المللی محاکمه خواهند شد یا خود دولت اسلامی افغانستان اینها رو محاکمه خواهد کرد؟
در قدم اول خود دولت اسلامی افغانستان مسئولیت داره.
در حال حاضر اوضاع در شهر قندوز چگونه است استاد؟ آیا آرامش در شهر برقراره؟
بله بله، کمیسیونی مرکب از 6 نفر توزیع شده تا در قسمت تامین امنیت و اداره ملکی موقتا کار کنند. فعلا امنیت در قندوز برقرار است.
استاد داوود خان، در شهر مزار شریف گویا استاد عطا و نیروهای ژنرال استاد دوستم و همینطور نیروهای وابسته به استاد محقق قرار هست که نیروهای طالبان رو که تسلیم شدن تحت نظر قرار بدن. آیا این خبر درسته؟
بله بله، کمیسیون 3 نفری از جبهه از شمال هست و 3 نفر از جبهه شمال شرق هم اونجا شامل بشن تا در تحویلگیری و تسلیمگیری طالب ها اشتراک داشته باشن.
استاد داوود از فرماندهان جبهه متحد درباره وضعیت و سرنوشت اسرای جنگی طالبان به سوالات جان خاکزاد پاسخ میداد. اما همزمان شورش در زندان اسرای جنگی جبهه متحد در شهر مزار شریف رفته رفته به زیر کنترل نیروهای این جبهه در میآید. روز گذشته صدها تن از سربازان به ویژه غیر افغانی طالبان که پس از اسارت به درستی خلع سلاح نشده بودند دست به شورش زدند و با نیروهای جبهه متحد درگیر شدند. طی این درگیری ها بنا به برخی گزارش ها بین 300 تا 800 زندانی طالب کشته شدند. جبهه متحد شمال با پشتیبانی جنگنده های آمریکا و اعزام بیشتر سرباز به مقابله با زندانیان شبه نظامی شورشی برخاست. روایت های زد و نقیزی از ماجرای شورش در زندان مزار شریف گزارش شده که مرگ یک آمریکایی در جریان این درگیری ها نیز از آن جمله است. در حال حاضر ده ها تن از جنگنده های جنگجوهای غیر افغانی طالبان یعنی چچن ها، پاکستانی ها و عرب هایی که جز هواداران تندرو سازمان القاعده هستند در یکی از برج های زندان سنگر گرفتند. این جنگجویان که شمارشان حدود 100 نفر گزارش شده مجهز به سلاح های راکت انداز هستند. یکی از فرماندهان جبهه متحد وعده داده است تا پایان امروز تمامی این زندانیان شورشی را خواهد کشت. یکی از دلایل مقاومت جنگجویان غیر افغانی طالبان هراس آنها از انتقام جویی های جبهه متحد است، هرچند برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان دیروز وعده داد که اسرای غیر افغانی طالبان را به سازمان ملل تحویل خواهد داد. در حالی که جبهه متحد شمال می رود تا کنترل قاطع خود را بر تمامی شمال افغانستان تثبیت کند و در این مورد وظیفه خود را تمام شده تلقی می کند، اما آمریکا مأموریت خود را تمام شده نمی بیند. مأموریتی که هدف آن دستگیری و یافتن اسامه بن لادن و نابودی سازمان القاعده اعلام شده. نیروهای آمریکایی در تحولی که طی 49 روز عملیات نظامی بی سابقه بوده، صدها تن از سربازان پیاده نظام خود را در فرودگاه اطراف قندهار شب گذشته مستقر کردند. این فرودگاه شامل یک باند هوایی در دولنگی است که گفته می شود پیشتر مورد استفاده سازمان القاعده قرار گرفته بود. اما اینک نیروهای مستقر آمریکا در این فرودگاه اقدام به احداث یک قرارگاه کردند تا عملیات تجسسی خود را برای یافتن بن لادن و نابودی مواضع باقی مانده طالبان آغاز کنند. مقامات طالبان تصرف فرودگاه اطراف قندهار به دست نیروهای آمریکایی را تکذیب کردند. نیروهای طالبان فعلا کاملا کنترل شهر قندهار را در دست دارند، اما مواضع آنها شب گذشته مورد شدیدترین حملات آمریکا قرار گرفت. جنگنده‌های تهاجمی AC-130 که مجهز به مسلسل‌های با ظرفیت شدی که 2500 گلوله در دقیقه هستند، سحرگاه امروز به مدت 3 ساعت مواضع طالبان در قندهار را در هم کوبیدند. وقوع این حملات و هدف این عملیات نابودی هر گونه هدف متحرک در حوالی قندهار اعلام شده. نقاط دیگری در جنوب افغانستان نیز که در کنترل طالبان است، وضعیت به شدت متغیری دارد. جنگجویان قبایل پشتون یکی پس از دیگری شهرها و مناطق جنوبی افغانستان را یا از طریق مذاکره یا به زور از نیروهای طالبان باز می‌ستانند. رهبران قبایل پشتو ابراز امیدواری می‌کنند با خارج شدن کنترل مناطق جنوبی افغانستان از دست حکومت طالبان، سقوط این حکومت در قندهار نیز تا چند روز آینده ممکن خواهد بود.
گزارش سیاوش اردلان بود درباره تازه‌ترین تحولات در افغانستان. اما هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان، شهر بن در آلمان در انتظار نشست بزرگ گروه‌ها و شخصیت‌های افغان برای بحث درباره آینده سیاسی این کشور است. ارتباط تلفنی داریم با شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان که در بن و در محل برگزاری این نشست حضور دارد. خانم فامیلی با سلام، گزارش شما را میشنویم. به ما بگویید که چه گروه‌هایی تاکنون وارد شدند به محل برگزاری نشست و انتظار می‌رود که چه گروه‌ها و شخصیت‌های دیگری به این محل وارد بشن.
با سلام آقای نیکنام، عرض کنم که در مورد شرکت کنندگان در کنفرانس باید بگم که قراره همین لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، آقای دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت آقای برهان الدین ربانی و همچنین آقای یونس قانونی سخنگوی جبهه متحد شمال و تعداد دیگری از این گروه وارد بن بشن. دیروز نیز تعدادی از جبهه متحد شمال و گروه‌های موسوم به روم و قبرس به بن آمدند. از گروه پیشاور پاکستان هم امروز تعدادی وارد شدند و قراره امشب بقیه شرکت کنندگان هم به بن بیان. طبق آخرین اطلاعی که من به دست آوردم، از جبهه متحد شمال 11 نفر، از گروه روم نیز 11 نفر در این کنفرانس شرکت دارند و از گروه پیشاور و قبرس هر کدوم 5 نفر و از گروه موسوم به محور بن فرانکفورت هم که در ارتباط با گروه روم کار میکنه و همکاری داره حدود 8 نفر شرکت کنند. من باید بگم گروهی که از پیشاور پاکستان میاد از طرف تشکل آقای پیر محمد گیلانی هست و گروهی که از قبرس میاد از طرف آقای گلبدین حکمتیاره و آقای جلیل شمس هستن که به اتفاق 4-5 نفر دیگه از این گروه وارد بن خواهند شد.
خانم فامیلی چه گروهایی از گروهای افغان غایب هستند تا اونجایی که تا این لحظه اطلاعات منتشر شده؟
قایب نیستن آقای نیکنام. گروه هایی که قرار بوده و دعوت شده تقریبا گفته میشه که همشون میان و یه تعدادی از پیشاور هنوز نیومدن، از گروه پیشاور.
از تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری این نشست برای ما بگید.
تدابیر امنیتی در بن خیلی شدیده آقای نیکنام. من همین الان در محل برگزاری مطبوعاتی، محل مطبوعات و خبرنگاران هستم که تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاسان و فیلمبردارا از سراسر جهان به این محل اومدن و کلن خود محل برگزاری کنفرانس رو ما ایران براتون بگم که بسیار جای زیبایی است در منطقه پترزبرگ در حومه شهر بن، پایتخت سابق آلمان، و در بروی تپه بلند بسیار زیبا و سرسبز قرار گرفته که از جنبه سیاسی این محل یک گذشته و سابقه تاریخی مهمی داره، به این معنا که اینجا مهمانخانه دولت جمهوری فدرال آلمان و محل برگزاری نشست‌های سیاسی بوده به اضافه نشست‌های فرهنگی و هنری. از جمله میتونم بگم که لئو بریژنف رهبر اتحاد شوروی سابق در اینجا مهمان بوده و همچنین شاه سابق ایران، شاه سابق اردن و ملکه الیزابت و دیگر شخصیت‌های فرهنگی و هنری معروفی که در اینجا حتی مراسم جشن و ازدواج هم برگزار کردند.
متشکرم شیرین فامیلی در بن. اما همچنان که در این گزارش شنیدید، در گرد همایی بن شماری از گروه‌های کوچک افغان‌های تبعیدی غایبند. این گروه ها امیدوارند که در گرد همایی های مشابه در آینده از آنها نیز دعوت شود. محمد حسن جعفری رئیس مجمع انقلاب فرهنگی افغانستان مستقر در قم بازگوی نظر همین گروه های کوچکتر افغان های تبعیدی است.
ما ضمن این که در این اجلاس اشتراک نداریم، از این اجلاسی که برگزار شده در راستای عاده صلح در افغانستان و در راستای ای که یک حکومت با قاعده وسیع بیاد از این استقبال میکنیم، ولی از این گله داریم که آقای اخضر ابراهیمی و نماینده سازمان ملل متحد از گروه هایی که موثرتره در رابطه مردمی تره، فعالترن، از اینا چرا دعوت نکردن؟ مثلا از مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان چرا دعوت نکردن؟ گروه های کلیشه ای حالا در افغانستان هستن، اقتدار از گروه ها هستن، عذاب هستن، ولی خب خوبن از همه ایشون. ما ضمن این که احترام به همه اونا داریم، به دیدگاه همه شون احترام داریم، ولی خب چی خوب بود که از جمعی از فرهنگیان و نیروهای فکری سیاسی که در خارج از افغانستان هستن از اونا هم دعوت میکرد.
محمد حسن جعفری رئیس مجمع انقلاب فرهنگی افغانستان. گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. آنتونی زینی مشاور کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در رأس هیئتی برای انجام مذاکره با مقام های اسرائیلی و فلسطینی وارد منطقه شده است. وزیر اطلاعات دولت خودگردان فلسطین پیشاپیش مأموریت این هیئت را بی نتیجه می خواند و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل می گوید در راه صلح باید همچنان تلاش کرد و خسته نشد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه و ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه روز دوشنبه جهت دیدار و انجام مذاکره با رهبران فلسطینی و اسرائیلی وارد منطقه شدند. آرون میلر از دیگر مسئولان وزارت خارجه آمریکا نیز این فرستادگان بلندپایی آمریکا را به منطقه همراهی می‌کند. هدف از ورود هیئت اعزامی واشنگتن به منطقه تلاش برای برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل عنوان شده است. یاسر عبدالربا وزیر اطلاعات در دولت خودگردان فلسطینی پیشاپیش اظهار اطمینان کرده است که هیئت مذکور در انجام مأموریت خود موفق نخواهد شد، زیرا به گفته وی آمریکا طرح جدیدی در این زمینه ندارد. این در حالی است که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی هفته پیش خود تأکید کرد که واشنگتن از طرح پیشنهادی کمیته میچل برای برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل حمایت میکند. آقای پاول در سخنان خود از یاسر عرفات خواسته بود که تمام تلاش خود را برای متوقف ساختن اقدامات مسلحانه یا به گفته وی عملیات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل به کار بندد و از اسرائیل نیز خواست که هرچه زودتر شهرکسازی در مناطق فلسطینی را متوقف سازد. یاسر عبدالربا وزیر اطلاعات دولت فلسطینی خواستار فشار هیئت آمریکایی بر اسرائیل برای متوقف شدن عملیات نظامی این کشور علیه فلسطینی ها شده است.
Stop these crimes and they do not tell the Israelis to stop these crimes. I think in this way
اگر هیئت آمریکایی به اسرائیل در این زمینه فشار نیاورد بهتر است مأموریت و تلاش خود را متوقف سازد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل مأموریت هیئت اعزامی واشنگتن را به منطقه اقدامی مثبت ارزیابی می‌کند.
When it comes to peace, nobody should become tired. Have to try and try again.
زمانی که تلاش‌ها در مورد صلح است هیچ کس نباید خسته شود. ما باید باز هم تلاش کنیم. مأموریت هیئت اعزامی واشنگتن در واقع سرآغاز دور جدیدی در روند صلح است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
گزارش هایی را درباره افغانستان و خاورمیانه شنیدیم، اما ببینیم بازتاب رخدادهای این مناطق در آمریکا چه بوده. ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
با سلام. تازه ترین خبری که مطبوعات و رسانه های دیگر آمریکا از دیدگاه های گوناگون بون پرداختند، فرود صدها نفر از تفنگداران دریای آمریکا در یک فرودگاه موقت در نزدیکی شهر قندهار در جنوب افغانستان است. این اقدام نخستین گام در جهت وارد کردن نیروهای زمینی به افغانستان و همینطور آغاز دوره از حملات منظم به نیروهای طالبان و القاعده توصیف شده. تفنگداران طلایه‌دار یک نیروی پرقدرت مرکب از 1000 سرباز هستند و به گفته مقامات پنتاگون احتمال میره صرف چند روز به عملیات جستجو برای بن لادن ملحق بشن و بعد حملاتی را علیه نیروهای طالبان که در قندهار و در نواحی کوهستانی اطراف اون در نزدیکی مرز پاکستان متمرکز شدند آغاز بکنند. به نقل از منابع پنتاگون گفته میشه که تفنگداران هنگام فرود با هیچ مقاومت روبرو نشدند و به نظر میرسه که رهبران محلی مخالف طالبان از اونها استقبال کردند. کارشناسان نظامی برای نقیدن که ورود تفنگداران به روشنی نشان میده که استراتژی نظامی آمریکا از استفاده از قدرت هوایی و نیروهای محلی برای برکناری طالبان از قدرت به تکیه بر نیروهای پرقدرت آمریکایی تغییر کرده. تا دیروز شمار نیروهای زمینی آمریکا در افغانستان چند صد نفر بیشتر نبود و تقریبا تمامی آنها در چارچوب نیروهای عملیات ویژه فعالیت می‌کردند. راهنمایی نیروهای مخالف طالبان و هدایت حملات هوایی از جمله وظایف آنها بود. ولی تفنگدارانی که حالا در افغانستان مستقر میشن نیروی کاملا متفاوتی هستند. قدرت آتش بسیار برتری در اختیار دارند و به نفربرهای زرهی، هلیکوپترهای تهاجم کبرا و تجهیزات پیشرفته‌تر مجهز هستند. در میان در محافل سیاسی و مطبوعاتی بحث بر سر جنگی در افغانستان و امکان کشیده شدن اون به نقاط دیگه ادامه داریم. آقای بوش نبرد با تروریسم رو جنگی که به هیچ پیکار دیگری شباهت نداره توصیف کرده. در همین حال جناح‌های دست راستی از سیاست‌های نظامی دولت به شدت انتقاد می‌کنند، در حالی که جناح چپ عموماً راضی به نظر می‌رسه. با وجود این کارشناسان نظامی برای نقیده هستند که این وضع در هفته های آینده در حالی که بس از حملات تلافی جویانی علیه طالبان و شبکه تروریستی القاعده به مسائل بحث‌انگیزتری از جمله کشوندن دامنه جنگ به عراق و ورا آن حرکت میکنه ممکنه تغییر بکنه. در حالی که طرفدارهای اخیر موضوع حمله به عراق و تأسیسات تولید سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای آن بارها مطرح شده و برخی بر این عقیده هستند که با برکناری دیکتاتوری صدام حسین جهان مکانی امن‌تر خواهد بود، نیویورک تایمز زمان را برای جنگیدن با او مناسب نمی‌داند و می‌نویسد که دولت بوش با دست زدن به جنگ با عراق اشتباه جدی را مرتکب خواهد شد. نیویورک تایمز یک دلیل آن را این می‌داند که هنوز مأموریت آمریکا در افغانستان به پایان نرسیده. اسامه بن لادن و بسیار از مشاوران و دستیاران او هنوز متواری هستند. جنگجویان طالبان هنوز در نواحی روستایی و چند ناحیه شهری مقاومت می‌کنند و کار برای تشکیل یک دولت ثابت پس از طالبان تازه آغاز شده. نیویورک تایمز اظهار عقیده می‌کند که تا وقتی این هدف‌های اساسی به دست نیامده، امکان تبدیل شدن افغانستان به پایگاهی برای تروریسم بین‌المللی باقی خواهد بود. ولی روزنامه یو اس ای تودی می‌نویسد که به نظر می‌رسد نخستین مرحله جنگ آمریکا با تروریسم نزدیک به تکمیل هست و احتمالاً تا سقوط نهایی طالبان زمان زیادی باقی نمانده. یو اس ای تودی فرود آمدن تفنگداران دریای آمریکا در نزدیکی قندهار را ضربه مستقیم بر قلب طالبان توصیف می‌کند. در این میان در ادامه تحقیقاتی که در مورد تروریسم و تروریست‌ها در سراسر جهان ادامه داره، گزارش می‌رسد که افراد اف بی آی به دو خانه در ناحیه چستر در ایالت پنسیلوانیا حمله کردند. تا کنون در مورد دلیل این حمله و نیز تحقیقاتی که جریان داره گزارش منتشر نشده. یک گزارش دیگه حاکی است که نیروی ضربتی که وزارت دادگستری برای دنبال کردن تروریست‌های مظنون خارجی در داخل آمریکا تشکیل داده فعال‌تر بشه. این نیرو اعضا و وابستگان 46 گروه تروریستی بین‌المللی از جمله شبکه القاعده را هدف گرفته. جان اشکراف وزیر دادگستری گفته کسانی که همینک در آمریکا به سر می‌برند و به داشتن روابطی با سازمان‌های تروریستی مظنون هستند، بازداشت، مجازات و اخراج خواهند شد. آقای نیکنام.
همایون مجد در واشنگتن، سپاسگزارم.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
تا دقایقی دیگر و پس از مشروع خبرها از رادیو آزادی. احزاب سیاسی سوبسید بگیرند یا نگیرند؟ از دانشجویان و فعالان سیاسی زندانی در ایران چه خبر؟ عضو پیشین انصار حزب الله درباره نواری که او را به کنج زندان فرستاد چه میگوید؟ برای شنوندگان گرامی رادیو آزادی، آنچه شنیدید بخشی از مطالبی بود که در نیم ساعت آینده برنامه‌های امروز به آگاهی شما خواهد رسید همراه با مشروع خبر.